رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست توجه نمایید به سرخط اخبار.
واکنش شماری از رهبران جهان به حمله مرگبار فرانسه. افزایش شمار جانباختگان بیماری ایبولا در غرب افریقا. و ایران 3 اپلیکیشن اینترنتی بر روی موبایل را مسدود می کند در آن کشور.
و در بعد از اخبار گزارش هایی داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با امنیت در امتداد شهرهای کابل جلال آباد، رهایی بیشتر بازداشت شدگان از زندان گوانتانامو، تبصره صدای امریکا و افزایش درگیری های فرقه‌ای در صنعا پایتخت یمن. برای آگاهی از این مطالب ما را دنبال نمایید. و با تجدید سلام، محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی مشروع اخبار را تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح خیر. البته شنونده عزیز، در امریکا شب هست. مقام‌های فرانسوی میگویند که 3 مرد مسلح مظنون در حمله مرگبار روز چهارشنبه بر دفتر یک مجله طنز در پاریس را شناسایی کردند. مقام‌های حکومتی میگویند که 2 حمله کننده مظنون با هم برادر و شهروندان فرانسه هستند. آن 2 در سنین 34 و 32 سال هستند. مظنون سیومی یک محصل 18 ساله است، ولی ملیت وی هنوز واضح نشده است. این 3 مظنون 12 تن را در حمله مسلحانه بر دفتر هفته‌نامه طنزی چارلی ابدو کشتند. این مجله به خاطر نشر کارتون‌هایی شناخته شده است که گاه‌گاهی تندروان مسلمان را تمسخر می‌کند. آن مردان مسلح به یک جلسه هیئت تحریر در ساختمان آن نشریه هجوم بردند. شاهدان عینی گزارش دادند که آنان شنیدند که مردان مسلح نقاب پوش الله اکبر گویان وارد اتاق خبر شده، اما میگویند که آنها به زبان فصیح فرانسوی صحبت میکردند. کشته شدگان شامل سرمحرر آن مجله و 3 کارتونیست معروف آن، جورج وولنسکی، ژان کوبات و برنارد ورلهالک بود. 2 منصوب پلیس نیز در جریان آن حمله کشته شد. در این حال جستجوی وسیع برای یافتن 3 مظنون حمله مرگبار در فرانسه بر دفتر نشریه آغاز می شود. در پی آن حمله که 12 تن کشته بر جا گذاشت، شماری از رهبران جهان واکنش نشان داده آن را تقبیح کرده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آتشباری در پاریس را وحشتناک خواند. فرانسه را قدیمی ترین متحده آمریکا اینمان کرد و کمک های آمریکا را برای هدف قرار دادن عاملین آن حمله پیشنهاد کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز آن حمله را به شدت محکوم کرد. آقای کامرون گفت که این اعمال به هیچ نحوی نمیتواند ارزش های دموکراسی و آزادی بیان را تحت شعاع قرار داده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز آن حمله را تقبیح کرده است. در این حال رهبران سیاسی فرانسه و جامعه اسلامی آن کشور خواستار حمایت مردم از آزادی و دوری از قضاوت پیش از وقت شدند. دکتر اکبر بردگ، باشنده افغان، در پاریس شام چهارشنبه در تماس با رادیو آشنا درباره آخرین وضعیت که در فرانسه بود صحبت کرد.
تمام رهبران سیاسی همصدا به مردم فرانسه توصیه میکنن که از ارزش های معنوی خود که عبارت از آزادی است دفاع کنن و از این شن وقات ترس به خود را ندهد، و در مرحله دوم همیشان اصرار دارن که از این موضوع تراژیک استفاده سیاسی و برابرداری سیاسی نشه. جامعه اسلامی به طور مجموعی، مخصوصا رهبر مسجد بزرگ پاریس که از جمله مراکز بسیار بزرگ اسلامی فرانسه است، اکثر عمل بسیار شدید و مقابل این نوع عملات نشان داده و اظهار نمودن که این نوع حملات هیچ اجتباطی به عقیده اسلامی ندارد. این کار تروریست است.
سخنان آقای دکتر اکبر بردگ، باشنده افغان مقیم پاریس بود که شام چهارشنبه در تماس با رادیو آشنا در مورد آخرین وضعیت و واکنش رهبران سیاسی و جامعه اسلامی فرانسه در مورد حمله 3 فرد مسلح مظنون در حمله مرگبار پاریس صحبت میکرد. ادامه خبرها را میشنوید.
سازمان جهانی صحت میگوید شمار جان باختگان از اثر بیماری ایبولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده است. این اداره ملل متحد روز چهارشنبه گفت طی سال گذشته میلادی 20,747 مورد مرگ از اثر ویروس ایبولا گزارش شده است که بیشترین رقم مرگ در سرالیون بوده است. بر طبق سازمان جهانی صحت، وضعیت در کشورهای غربی آفریقایی شاید بهتر شده باشد، اما سیرالیون تاکنون بدترین آسیب را از ایبولا متحمل شده است. ملل متحد گفته است که تا هفته‌ای که ختم آن 4 جنوری بود، 248 مورد جدید ایبولا در سیرالیون تایید شده است. مقامات می‌گویند که غرب آفریقا همچنان ساحه بازیادترین مورد انتقال ویروس ایبولا باقی مانده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. مقام های عراقی میگویند که 8 نفر در انفجارات بم به یک حمله آتشباری در داخل و اطراف بغداد مرکز عراق کشته شد. مقام های پلیس میگویند که یک بم شب چهارشنبه در نزدیکی یک رستوران در بغداد منفجر شد که باعث مرگ 3 نفر و زخمی شدن 12 تن شد. یک بم دیگر در یک جاده تجارتی منطقه محمودیه در جنوب بغداد منفجر شد که باعث کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 6 تن دیگر شد.
یک محکمه ضد دهشت افغانی در پاکستان روز چهارشنبه مردی را به مرگ محکوم کرد که یک شهروند آمریکایی را اختطاف کرده بود. حفیظ عمران به اختطاف یک کارگر امدادی آمریکایی متهم گردید. حفیظ عمران در لاهور در سال 2011 توسط مردان مسلح شهر خود توقیف شد. پاکستان جزای مرگ را ماه گذشته بعد از حمله تندروان بر مکتب در پشاور دوباره نافذ کرده است. در حمله با آن مکتب 150 تن کشته شد که اکثرشان کودکان بودند.
اندونزیا و ایالات متحده آمریکا برنامه کاری را برای توسعه همکاری نظامی و بهبود آمادگی دفاعی اندونزیا امضا کردند. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
مراسم امضای آن برنامه در وزارت دفاع اندونزیا در جاکارتا روز چهارشنبه در حضور جنرال ادوان پرابو، منشی عمومی آن وزارت و کریستین بور، معاون سفیر ایالات متحده در آن کشور انجام شد. منشی عمومی وزارت دفاع اندونزیا بعد از آن مراسم گفت که برنامه کاری 2015 به طور اساسی برنامه طرح اصلاح نهاد دفاعی ایالات متحده را در اندونزیا توسعه خواهد بخشید. معاون سفیر آمریکا گفت که همکاری با اندونزیا تعهد طولانی مدت برای ایالات متحده است. آمریکا میگوید که ماموریت طرح اصلاح نهاد دفاعی ایالات متحده با منظور شراکت با کشورها برای توسعه تشکیلات دفاعی مؤثر، پاسخگو، حرفه‌ای و شفاف می باشد.
ارسنی یاتسنیک صدر اعظم اوکراین در برلین امروز پنجشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مذاکره می کند. آنها انتظار دارند تا بر امنیت و توسعه کمک اقتصادی به حکومت کیف تمرکز نمایند. قبل از مذاکرات، حکومت دو کشور روز چهارشنبه تصویب نهایی تقریبا 600 میلیون دلار قرضه آلمان را اعلام کردند. مقامات آن را کمک مهم در بازسازی شرق جنگزده اوکراین توصیف نمودند.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که دستگاه عدلی آن کشور به مسدودی 3 اپلیکیشن مخابراتی اینترنتی دستور داده است. این تصمیم است که اداره حسن روحانی رئیس جمهور ایران مدتی طولانی با آن مخالف بوده است. گزارش روز چهارشنبه حاکی است که وزارت عدلی آن کشور مسدودی 3 اپلیکیشن معروف به نام لاین، واتس اپ و تنگو را دستور داده است. این اپلیکیشن ها روی تلفن موبایل است و از آن برای ارائه خدمات رایگان توسط تماس تلفنی و خدمات پیام کوتاه استفاده می شود. آقای روحانی و میان روهای طرفدار و مخالف مسدود کردن وبسایت ها و اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی است. آنها می گویند که مقام های حکومتی باید تنها محتویات غیر قانونی را هدف قرار دهند. ایرنا گزارش داده است که این دستور دستگاه قضایی ظرف چند ساعت اجرا خواهد شد. کاربران اینترنتی در تهران ممکن بعد از چهارشنبه به آن خدمات دسترسی نداشته باشند.
و رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI میگوید سارقان کامپیوتری که بر شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز ماه گذشته حمله کردند بی‌نظم بودند، زیرا آنها به طور مستقیم از کامپیوتری که مخصوصاً در کره شمالی استفاده میشد پست میکردند. جیمز کومی روز چهارشنبه جامعه استخباراتی را به غیر محرمانه کردن معلومات ترغیب کرد که تایید می کند سارقان از کامپیوترهای استفاده کردند که به گونه مستقیم به حکومت در پیونگ یانگ مربوط است. مقامات ایالات متحده قبلاً کره شمالی را به خاطر رخنه به کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز متهم کرده بود. پیونگ یانگ دخالت در آن سرقت کامپیوتری را رد کرد، اما از حمله سایبری تمجید کرد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. مسافرین شهرهای کابل جلال آباد از وضعیت امنیتی آن شهرها نگران هستند و میگویند که بیشتر اوقات در مسیر آن شهرها افراد مسلح ناشناس و طالبان مسلح بر وسایط مسافربری و دولتی حمله میکنند. مسافران همچنان که میگویند که بیشتر مشکلات در مربوطات ولایت لغمان رخ میدهد، اما مقامات امنیتی در لغمان میگویند که غرض بهبود وضعیت امنیتی شهرها تدابیر لازم را روی دست گرفتند. به تفصیل موضوع توجه فرمایید.
شهرهای عمومی کابل جلال آباد که همه روزه شاهد رفت آمد هزاران راد موتر خرد بزرگ می باشد، در این اواخر وضعیت امنیتی آن صدمه دیده است. مسافرین این شهرها می گویند سرازیر شدن طالبان مسلح شبانه در این جاده مشکلات زیادی را به ایشان خلق نموده است. آنان نه تنها از وجود مخالفان مسلح دولت در این شهرها نگران هستند، بلکه موجودیت سارقین مسلح را نیز از مشکلات بزرگ عنوان می کنند. دو تن از مسافرین در مورد برادی واشنا نگرانیشان را چنین بیان دارند.
اسمم عبدالصبور، رای کابل جلال آباد، خصوصا در حصه سرخکان لغمان بیامنتی است. مردم تا میشه جبایش دوزی میشه، انمد بسیاری مردم موترهش آمامد و امنیتی مسائلش بسیار زیاد خراب است.
نام عزت الله اسم از جلال آباد سکونت داریم. فهمیدی برای کابل و جلال آباد که ما سفر میکنیم بسیار امنیت خراب است او بس جبه مردم تلاشی میکنم، موترها رستات میکنین، فهمیدی کس رفت و آمد کده نمیتانه.
مسافرین میگوین که به علت وجود نامنی ها در این مسیر بیشتر یوقات پس از شام تا طلوع آفتاب نمیخواهند از این جاده رفت آمد نمایان.
اسم زبیوله است، باشنده کابل. زمانی که ما هم به طرف جلال آباد میرم بسیار یک ترس و بسیار با مشکلات میرم. از طرف شب بالخصوص بعد از نماز شام وضعیت امنیتی کاملا خراب است و امکانات از این نیست که یک کسی به صورت همونطور فکر آرام به طرف جلال آباد بره و یا از جلال آباد به طرف کابل بیاد، حتما با یک ترسی هست.
آنان مشکلات را در مربوطات ولایت لغمان میخوانند. شهرها یاد شده که به مساحت 45 کیلومتر در مربوطات ولایت لغمان میباشد، مقامات در لغمان در مورد امنیتی آن از تدابیر ویژه حرف میزنند. همین مشکلات را با جنرال محمد داود امین قماندان امنی لغمان مطرح نمودند و در مورد نامنی ها را میپذیرد میافزاید.
یعنی فشار بسیار زیاد دشمن میخواد اکثر شهرها داشته باشه، پلانه بسیار قوی داره دشمن، بسیار تعداد خود زیاد کردن. هم ما هم فقط ننشسته بیکار ننشسته، با خاطر پلانای شومی از و ما پلانای مشخصی تنظیم کردیم، ترتیب کردیم، ساحه را تحت پوشش خود داریم برای تمام او دوستایی که رفت آمد به ایران میکنن، بخصوص در ساحل لغمان ما برشان اطمینان میتیم، به اطمینان خاص برن و بیان.
این مسیر که بیش از 160 کیلومتر مساحت دارد، بیش از 10 پسته امنیتی نیروهای افغان نیز در امتداد آن قرار دارد. مردان مصالح ناشناس موترهای مسافربری را در مناطق کج عزیز خان، سرخکان و مشال کمره در مربوطات ولایت لغمان در این مسیر هدف قرار می دهند و طالبان مصالح نیز با استفاده از وقت در همین مناطق وسایط دولتی را آماج قرار می دهند که بیشتر اوقات خسارات جانی و مالی در قبال داشته می باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. اداره باراک اوباما سال 2014 را با رهایی بازداشت شدگان بیشتر از زندان گوانتانامو کیوبا به پایان رساند. در 30 ماه دسامبر سال گذشته، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 3 زندانی یمنی و 2 تانزانیایی را به قزاقستان انتقال داد. اروپاند خبرنگار رسد امریکا در مورد اینکه آیا رئیس جمهور اوباما قادر خواهد شد تا زندان را تا 2 سال دیگر ریاست جمهوریش بسته کند یا خیر، گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
اداره براک اوباما با انتقال 5 تن از زندانیان گوانتانامو به قزاقستان سال 2014 را پایان داد که در کل در سال گذشته این تعداد به 28 زندانی رسید. جاشارن سخنگوی قصر سفید در مورد این که انتقال زندانیان به چه منوال صورت خواهد گرفت میگوید که باید گفته شود که روند انتقال زندانیان در اولویت کاری این اداره قرار داشته تا زمانی که تمامی بازداشت شدگان خارج از زندان گوانتانامو شوند. آقای اوباما از آغاز دوره کاری ریاست جمهوری خود در سال 2009 برای بستن زندان گوانتانامو مصمم بوده است. رئیس جمهور در یک بیانیه مبارزه با دهشت افغانی خود در یکی از پوهنتون‌های نظامی کشور این زندان را یک نماد عنوان کرد که به حاکمیت قانون به حرمتی می کند.
Given my administration's relentless pursuit of Al-Qaeda's leadership, there is no justification.
او می گوید با توجه به پیگیری های مداوم رهبری القاعده دیگر دلیل فراتر از سیاست برای کانگرس وجود ندارد تا ما را از بستن زندان گوانتانامو که باید هیچگاه باز نمی شد وا دارد. در حالی که ایالات متحده پیرامون رهایی نیمه از 127 زندانی باقی مانده غور می کند، یکی از موانع اصلی برای تخلیه زندان گوانتانامو قانون سال 2010 است که انتقال زندانیان را به ایالات متحده امریکا منع قرار می دهد. میتی لیوپیت در نهاد مبارزه با دهشت افغانی در واشنگتن دی سی می گوید که مسئله زندانیان گوانتانامو در داخل خاک ایالات متحده از آغاز سیاسی بوده است.
I think the court system is capable. I think that our prison system is capable. I don't think it would put Americans.
او میگوید فکر میکنم سیستم محاکم و سیستم زندان‌های ما از قابلیت خوب برخوردارند. فکر نمیکنم این سیستم‌ها با داشتن افراد مشابه آنان در این کشور آمریکایی‌ها را با خطر بیشتر مواجه سازد. در نهایت در حالی که تعداد زندانیان در گوانتانامو رو به کاهش است، هزینه 3 میلیون دلار در سال برای هر زندانی هزینه هنگفت است این زندان باز نگه داشته شود. اما لوبیت میگوید قانونگذاران باید پرداخت هزینه هنگفت را برای بسته شدن این زندان دلیل ندانند، بلکه امر درست بودن مسدود شدن آن را ارجحیت دهند.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از زمان آغاز کارش در سال 2009 تعهد ملت ما را به علم، تکنولوژی و نوآوری یک عنصر مرکزی تعامل با جامعه بین المللی ساخته است. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی که در آن سال در قاهره ایراد کرد، برنامه ویژه ایالات متحده برای پیشبرد علم را برای کمک به ترویج این هدف اعلام کرد. بر اساس این ابتکار، دانشمندان برجسته آمریکایی برای توسعه مشارکت، بهبود همکاری و ایجاد روابط متقابل سودمند برای تحریک افزایش همکاری‌های علمی و ترویج رفاه اقتصادی با دولت‌ها و شهروندان دیگر کشورها کار خواهند کرد. فرستادگان ویژه علم و دانش به عنوان شهروندان عادی سفر کرده و به قصر سفید، وزارت خارجه و جامعه علمی آمریکا در مورد فرصت‌های احتمالی برای همکاری‌ها در خارج مشوره می دهند. آنان اندوخته های علمی و تجارب را که از این سفرها و ارتباطات کسب کرده اند با مقامات کشور ما شریک ساخته و در همکاری های بیشتر و گفتگو با شرک های کلیدی خارجی سهیم می باشند. از زمان آغاز این برنامه فرستادگان ویژه علمی به بیش از 20 کشور جهان سفر کرده اند. هفته قبل اعلام شد که دکتر جرالدین ریچموند، استاد در دانشگاه اورگان و زن متخصص در رشته ساینس و عنوان نماینده ویژه علمی ایالات متحده، در ماه جاری به کشورهای تایلند و ویتنام مسافرت خواهد کرد. دکتر ریچموند در این سفر با نمایندگان جوامع علمی، اکادمیسیان‌ها و کسب و کارها ملاقات کرده، روی ایجاد و استحکام شبکه‌های همکاری پژوهشی بین دانشمندان و انجینیران در سه کشور بحث خواهد کرد. استاد ریچموند به خاطر کارش روی کیمیای سطح پیچیده که به مشکلات مهم در تولید انرژی، بازسازی محیط زیست، کیمیای جو زمین و سطح زیست مولکولی مرتبط است، شهرت دارد. او همچنین از طریق خدمت در بسیاری از ایادهای علمی و مشورتی نقش مهم را در تنظیم اجندای علمی ملی کشور ما ایفا کرده است. سفر استاد ریچموند به تایلند و ویتنام اولین سفر یک نماینده ویژه علم و دانش ایالات متحده به این کشورها می باشد که نمایانگر تعهد دوامدار امریکا و آویزش با کشورهای جنوب شرق آسیا است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
میستر بلالا 20 20 20.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما؟
من می‌خوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از شما می‌خوام.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، طبق گزارش رسانه‌های عربی بیش از 30 تن زمانی کشته شدند که یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی یک مرکز آموزشی پلیس در صنعا پایتخت یمن منفجر گردید. ادوارد یرانیان، خبرنگار صدا آمریکا، از قاهره گزارش می‌دهد که هیچ کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها بر القاعده در شبه جزیره عرب متمرکز است. این هم تفصیل این موضوع که خود تقدیمتان می‌دارم. امبولانس‌ها قربانیان بمب‌گذاری را به شفاخانه‌های نزدیک انتقال می‌دهند، در حالی که کارگران نجات اجساد را برای یافتن زنده ماندگان بررسی می‌کردند. رهگذران نیز بقایای وسایل نقلیه سوخته شده را جستجو می‌کردند و وسایل شخصی پراگنده در پیاده‌روها را برمی‌داشتند. این انفجار محل استخدام پلیس را هدف قرار داده و گردهمایی گروهی از مردان جوانی را که در خارج اکادمی پلیس در اوایل روز چهارشنبه ایستاده بودند در هم و بر هم کرد. یک مرد جوان که در حومه انفجار قرار داشت چشم دید خود را چنین بیان می دارد.
سمعنا صوت انفجار عنيف عندما اتينا الى مكان الانفجار.
او گفت آواز انفجار قوی را شنید و سپس به سمت صحنه انفجار شتافت که محصلین منتظر دخول به اکادمی پلیس بودند. جنرال عبدالرزاق مؤید، رئیس پلیس در پایتخت یمن، اظهار داشت که یک روز قبل تدابیر شدید امنیتی با منظور جلوگیری از همچو حملات در محل اتخاذ گردیده بود.
على اساس بواب النادي الذي حصل
على الانفجار بمگذاران انتحاری قادر گردیدند تا خود را با وجود تدابیر امنیتی شدید انفجار دهند. او همچنان از آن داشت برای جلوگیری محصلین از داخل شدن به دروازه ورودی به منظور اجتناب از اجتماعات در نزدیکی مجتمع پلیس سفارشات صادر گردیده بود. گروه شبه نظامی هوتی که صنعا پایتخت یمن وسایل نقاط را کنترل می کند، طی بیانیه این حمله را محکوم کرده، انفجار را یک جنایت شنی خوانده و به مجازات مرتکبین که از حمایت کنندگان و تمویل کنندگان مالی آنند تعهد کرد. حکیم المصری، ادیتر یمن پست، به صدای آمریکا گفت یک سلسله حملات فرقه‌ای به منظور هدف قرار دادن شبه نظامیان حوثی کشیدگی‌ها در یمن را افزایش داده و بسیاری معتقدند که القاعده مسئول آن است. خشونت فرقه‌ای در یمن بعد از 4 حمله اخیر که شبه نظامیان هوتی را هدف قرار داد افزایش یافته است. اعضای القاعده از زمانی که در ساحات تحت سلطه سنی ها داخل شدند و بر آنها ظلم کردند، ماها قبل تعهد کرده بودند که شبه نظامیان شیعه را هدف قرار خواهند داد. بنابراین این جنگ بین دو گروه افراطی است که هر دو مسلح هستند و در مجموع مردم یمن بهای درگیری بین این دو شبه نظامی را می‌پردازند. القاعده مسئولیت شماری از حملات اخیر در پایتخت یمن و سایر نقاط را به منظور هدف قرار دادن شبه نظامیان هوتی به عهده گرفته است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
اجمال اخبار. مقامات فرانسوی میگویند 3 مرد مصالح مظنون در حمله مرگبار روز 4 شنبه بر دفتر یک نشریه طنز در پاریس را شناسایی کردند. مقامات حکومتی میگویند که 2 حمله کننده مظنون با هم برادر و شهروندان فرانسه هستند. آن دو در سنین 34 و 31 قرار دارند. مظنون سومی یک محصل 18 سال است ولی ملیت وی هنوز واضح نگردیده است. این 3 مظنون 12 تن را در حمله مسلحانه بر دفتر نشریه طنز چارل هبدو کشتند. این مجله به خاطر نشر کارتون های شناخته شده است که گاهگاه تندروان مسلمان را تمسخر می کند. جستجوی وسیع برای یافتن 3 مظنون حمله مرگبار در فرانسه بر دفتر نشریه طنز در پاریس قرار است آغاز گردد. در پی آن حمله که 12 تن کشته به جا گذاشت، شماری از رهبران جهان واکنش نشان دادند و آن را تقبیح کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آتشباری در پاریس را وحشتناک خواند و فرانسه را قدیمی ترین متحد آمریکا عنوان کرد و کمک های آمریکا را برای هدف قرار دادن عاملین آن حمله پیشنهاد نمود. سازمان جهانی صحت میگوید شمار جان باختگان از اثر بیماری ایبولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده است. این اداره ملل متحد روز 4 شنبه گفت طی سال گذشته میلادی 20747 مورد مرگ از اثر ویروس ایبولا گزارش شده که بیشترین رقم مرگ در سیرالیون بوده است. مقامات عراقی میگن که 8 نفر در انفجارات بم و یک حمله آتشباری در داخل و اطراف بغداد مرکز عراق کشته شده است. مقامات پلیس میگن که یک بم شب 4 شنبه در نزدیکی یک رستوران در بغداد منفجر شد که باعث مرگ 3 نفر و زخمی شدن 12 تن دیگر شد. یک محکمه ضد دهشت افغانی در پاکستان روز 4 شنبه مردی را به مرگ محکوم کرد که یک شهروند آمریکایی را اختطاف کرده بود. حفیظ عمران به اختطاف یک کارگر امدادی آمریکایی متهم شد. حفیظ عمران در لاهور در سال 2011 توسط مردان مسلح شهر خودش توقیف گردید. اندونزیا و ایالات متحده آمریکا برنامه کاری را برای توسعه همکاری نظامی و بهبود آمادگی دفاعی اندونزیا امضا کردند. مراسم امضای آن برنامه در وزارت دفاع اندونزیا در جاکارتا روز 4 شنبه در حضور جنرال ادوان پرابو منشی عمومی آن وزارت و کریستین بور معاون سفیر ایالات متحده در آن کشور به پایان رسید. و اسنی یتسنوک صدر اعظم اوکراین در برلین امروز 5 شنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مذاکره می کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، لطفاً در کنار رادیوهایتان بمانین و با نشرات پشتوی رادیو آشنا که با تازه‌ترین اخبار و گزارشات تهیه شده است توجه فرمایید. فقط تا چند لحظه دیگر.